بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى بزيارة إمام حسين عليه السلام اهمیت میدن، و از اونجایی که زیارت باعث میشود شیعیان دور هم جمع بشن و همین اجتماع موجبات انقلاب بر علیه ستمگران رو فراهم میکرد، دائما از طرف طاغوتیان ممنوع میشد. حتی دستور تخریب حرم حسین علیه السلام و قبر مطهر اون حضرت رو میدادن. به دستور متوکل علیه من الرحمن ما یستحقو 17 مرتبه لااقل دستور تخریب داده شد و قبر مطهر حضرت رو خراب کردن، اما هرگز موفق به جدایی بین مردم و مزجع شریف و راه امام حسین علیه السلام نشدن. لذا در روایات فراوان سفارش شد به اینکه به زیارت حضرت برید. من یه روایت بخونم براتون. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودند سالی یک مرتبه به زیارت قبر امام حسین علیه السلام برید، سالی یک مرتبه. یا فرمودند هر کس به امامت حسین ابن علی علیه السلام از ناحیه خداوند متعال معتقد است، زیارت اون حضرت بر او واجب است. قدیم هم بعضی از علما و بزرگان فتواشون وجوب بود. همه اینها تأکید رو میرسونه که اگر کسی توان داره بدون عذر ترک زیارت حسین علیه السلام رو نکنه. تا بحث جدید رو شروع بکنم، بحث گذشتمون راجع به جمعیت بود و فرزند آوری. هفته گذشتم به مناسبت روز عاشورا بحث دیگری رو مطرح کردم. به نظرم رسید یکی دو جلسه راجع به خود شخصیت حسین علیه السلام نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم، بعد انشالله بحث جدیدی رو به صورت سلسله شروع بکنیم. در نهضت امام حسین علیه السلام ما میتونیم از جهات مختلف وارد بشیم و توشه بگیریم. اخلاق و عرفان و فقه و کلام و تربیت و ده ها موضوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، فرهنگی، تاریخی در نهضت هست، برای ما درس ها و پیام ها و عبرت ها داره. رابطه عاطفی که امام علیه السلام با یاران و خانواده و همسر و برادر و فرزندان و برادرزاده ها و خواهرزاده هاشون داشتن بسیار زیبا و شنیدنی و خودش الگویی است برای ما. در این حال که محبت و علاقه شدید داشت، عشق به افراد می‌ورزید، جنگاور و مبارز و انقلابی بود امام حسین علیه السلام. در طول سفر امام از مدینه که شروع کردند تا عصر روز عاشورا درس ها دادند، چهره ها رو عیان کردن، مردم رو بیدار کردن، به طوری که با اون که قرنها تلاش کردن اما نتوانستن جای شهید و جلاد رو عوض بکنن، یعنی تلاش زیادی شد که خیلی کارا رو انجام بدن، اما اون حرکت امام حسین جوری بود که این موفقیت ها برای اونها نبود. امام حسین راه صحیح زندگی کردن رو به بشر آموخت. لذا میبینید در هنگامی جنگ و نبرد در اونجا هم سخن میگفت و صادقانه نصیحت میکرد. خیلی عجیبه اون نصیحت هایی که امام حسین در حین جنگ انجام داده. خودش برای ما درس آموزی داره. در لشکر دشمن کارهایی میکردن، حضرت هم اینطور که مبارزه میکرد تذکر میداد که اونجوری انجام مثلا ندید، اون کارها رو نکنید، که حالا در جاش باید عرض کنم. همه چیز برای همه روشن بود که مسیر کجاست و چه اتفاقی بناست بیفتد. اساسا صادقانه سخن میگفت، زندگی حضرت صادقانه بود، از ابتدای حرکت تمام مسائل رو شفاف و بی‌پیرایه با یاران و اصحاب و اطرافیان خودش در میون میگذاشت. در قیام کسی رو نامحرم نمیدانست، همه میدانستن که چه اتفاقی بناست بیفته. در فرهنگ دینی ما این مسیری بود که امام حسین داشتند و طی میکرد. حالا در فرهنگ دینی ما روی ادب خیلی تأکید میکنند اولیاء خدا، اهل بیت به خصوص تأکید بر ادب شده، مؤدب بودن. البته بحث ادب بحث مفصلیه، گسترده است. فرق ادب با اخلاق چیه؟ فرق ادب با رفتار چیه؟ چگونه میشه نفس رو تأدیبش کرد؟ چه اموری ادب میاره؟ ثمرات ادب چیه؟ ادب خداوند، ادب در برابر خداوند. اینها موارد فراوانی است که در بحث ادب مطرحه. ما هم بنای بر این بحث رو نداریم، اما با توجه به اهمیت موضوع فقط اشاره میکنم به ادب حسین علیه السلام. و حتی خود بحث ادب در قصه کربلا، ادب امام حسین، ادب یاران حسین علیه السلام و اصحابش، ادب اهل بیت علیهم السلام در یعنی خاندان حسین علیه السلام، اینها هر کدومش فصل مفصلی داره. من نمیخوام وارد اون بحث بشم. چند تا روایت راجع به ارزش ادب برای شما بخونم. صلوات بفرستید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند ادب کمال انسانه. بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث میگذارن ادب است. شرافتی سودمندتر از ادب نیست. زیور شما ادب است. اینا روایاتی است که وارد شد. حالا خدمت امام حسین علیه السلام میرسیم برای ادب. ادب آموزی. از حسین علیه السلام معنای ادب رو پرسیدن، سوال کردن آقا ادب یعنی چی؟ حضرت فرمودن ادب، خوب دقت کنید حضرت چگونه معنا میکنه، فرمودن ادب عبارت هست از اینکه وقتی که از خانه خارج میشوی به هر کسی برخورد میکنی او را برتر از خود ببینی. چه حدیث جالبی. هر وقت خونه میای بیرون به هر کسی که روبرو شدی بگی او از من بهتره. این ادب. ببینید خود این را اگر ما رعایت بکنیم و توجه به همین مطلب داشته باشیم چقدر در زندگی ما مؤثره. یعنی خود برتر بین نباش، اهل عجب نباش. کسی که مبتلا به بیماری عجب باشه دانسته یا ندانسته غیبت میکنه، بدگویی میکنه، دیگران رو نسبت به اونها بدگو میشه، دیگران رو تحقیر میکنه، توهین میکنه. اینجوریه دیگه. کسی که دچار عجب خودش رو بالاتر دیگران میبینه و هرکی میرسه یه چیزی میگه، یه چیزی میبنده، از خودش غافل میشه. یک همچین کسی به همه حمله و انتقاد داره اما عیب خودش رو نمیبینه. یه دستور داد حسین. ادب این است که هر کی رو که دیدی با هر کسی برخورد کردی او رو بهتر از خودت بدون. همین تواضع میشه. تواضع یکی از مهمترین فضائله. همه روش رسول خدا با اطرافیانش همین گونه بود. شما دیدید دیگه، شنیدید، یعنی در قرآن هم خواندید که رسول خدا با اطرافیان نرم خوب بود، خیلی نرم بود، رفتارش رفتار نرمی بود، خودش باعث جذابیت شده بود این رفتار حضرت، که قرآن به این صفت لین بودن پیغمبر اشاره میکنه و به عنوان مهمترین عامل جذب رسول خدا یاد میکنه. امام حسین علیه السلام از جد بزرگوارش این حالت رو به ارث برده بود. یک نمونه ادب در معرفی کردن افراد، این یه نمونه شو براتون بگم. مثلا یه شخصی دوست نداره خودش رو معرفی کنه، با او بعد چجوری رفتار کرد؟ ادب چه اقتضایی داره؟ از امام حسین علیه السلام یاد میگیریم. فرزدق میگه که با مادرم حج انجام دادم و من شتر مادرم رو میراندم. با قافله امام حسین علیه السلام در خارج مکه ملاقات کردیم، مواجه شدیم با همدیگه در حالی که شمشیرها و سپرها داشتن، یعنی قافله امام حسین شمشیر و سپر و اینها. گفتم به این که این قافله از آن کیست؟ گفتن که قافله حسین است. رفتم پیش حضرت سلام کردم، در حقش دعای خیر کردم، عرض کردم پدر و مادرم فدای شما، ای پسر رسول خدا چرا با عجله از مکه خارج شدی؟ فرمود اگر عجله نمی کردم دستگیر می شدم. بعد از من سوال کرد شما کی هستی؟ عرض کردم مردی از عرب، یعنی از فرزدق پرسیده تو کی هستی؟ اینم خودش رو معرفی نکرد، گفت من یه عربم، یکی از عربم. بعد خود فرزدق میگه به خدا سوگند از این بیشتر از من تحقیق نکرد و با پرسش بیشتر مرا در تنگنا قرار نداد. این روش یه ادبه. به هر دلیلی نمیخواسته پیش امام شخصیتش معلوم بشه و معرفی بشه. امام وقتی میبینه که او راضی به معرفی خودش نیست دیگه سوال بیشتر نمیکنه. حالا دیدید بعضی از آدم گرفتار یه کسی میشه، هی میخواد تفره بره، میگه هی آدم سوال پیچ میکنه، بگو نه، بگو اون چی شد، میگم اینجوری میشه، میگه نه اونجوری شد، بالاخره میخواد تایی کار دراره. بی ادبیه این. این یک ادبه. سوال رو تکرار نمیکنه. با کسی که تازه آشنا شدید چگونه باید برخورد بکنید این رو به ما یاد داد. نمونه دیگهش در شب عاشورا، وقتی شمر ملعون برای حضرت عباس علیه السلام و برادرانش که اسوه ادب بودند، که اون شاعر گفت ادب از تو ادب آموخته، خیلی مؤدب بود حضرت ابوالفضائل، خب او امانامه آورد، شمر امانامه رو که آورد و سوال کرد و صداش رو هم بلند کرد، حضرت عباس هیچ جوابی نمیداد. امام به او اجازه داد جواب شمر رو بده ولو فاسقه، اما جوابش رو بده. تا وقتی که امام نگفته بود او از جاش تکان نخورد. همین ادب رفتار با دشمن رو ما از امام باید یاد بگیریم. در رفتارهای عادی که خودمون با اطرافیانمون داریم و برادران دینیمون در کنار هم هستیم، اینها رو باید رعایت بکنیم. حضرت می‌فرماید ولو فاسقه جواب بده، ولو فاسقه. گاهی دو تا برادر سال‌هاست همدیگر رو ندیدن، از حال هم خبر ندارن. این چه رفتاری است که ما داریم؟ دو تا خانواده، دو تا رحم، از حال هم خبر. یه وقت هست رفت آمد نیست ولی از حال هم خبر دارن، قطع رحم نباید کرد. یه نمونه دیگه برخوردیه که با حور و سپاهش کرد. شنیدید مفصل و مکرر حضرت همه رو سیراب کرد، سپاه حور رو، هزار نفر بودن، بعضی رو با دست خودش آب داد، حتی به اسبان اونها هم آب داد، همه رو سیراب کرد. بعدم توبه حر رو بدونی که به روش بیاره، خطاهاش رو به روش بیاره، پذیرفت. اینا جلوه های ادب در این مسیر از حسین علیه السلام. بحث ادب در عاشورا مفصله، راجب خود امام حسین یه فصل مجزا، راجب اطرافیان امام حسین، راجب برادرش ابوالفضائل قمر بنی هاشم، راجب حضرت زینب سلام الله علیها. خب بیدانید دوتا برادر، دوتا فرزندانش رو وقتی که فرستاد عرب کرد بیرون نیامد از خیمه که برادر ناراحت نباشه، خجالت زده نشه، تا زمانی که به شهادت رسیدند و اون دو جوان رو به خیمه دارالحرب برد، حضرت زینب از حجره بیرون نیامد، از اون خیمه بیرون نیامد. این ادب زینب کبراست. اصحاب هم همینطور در صحنه‌های مختلف شب عاشورا ادب در گفتار، ادب در رفتار موج میزنه، در میدان رفتن، مبارزه کردن. یکی از درس‌های مهم عاشورا ادب. انشالله ما سیاه‌پوشان و عزاداران حسین علیه السلام مؤدب‌ترین افراد جامعه خودمون باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین، و صلی علی صدیقت طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین، و صلی علی صفت یا رحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه، و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججه که علا عبادک و امنائک که فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزار رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین حتما در امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی ندارن. امیرالمؤمنین در بخش دیگری از حکمت 244 از حکم نهج البلاغه که عرض کردم این حکمت 20 فصل 20 تا نکته داره، هر جلسه یکی دو نکتهشو عرض میکنیم، در اونجا فرمودن والامر بالمعروف مصلحة للعوام و نهی عن المنکر ردعا للسفهاء. خدای تعالی امر به معروف رو برای اصلاح حال توده مردم و نهی از منکر رو برای جلوگیری از نادانان واجب کرد. این که امر به معروف اصلاح حال توده مردم رو میکنه تردیدی درش نیست، احتیاج به توضیح نداره، کاملا روشنه. همونطوری که به وسیله نهی از منکر هم جلوی بیخردی افراد نادان گرفته میشه، چون اگر جلوی نادانان گرفته نشه فساد و تباهی و ظلم گسترش پیدا میکنه و همه جا رو میگیره. راجع به این دو واجب سخن زیاد گفته شده، خود ما هم اینجا مفصل صحبت کردیم. در صحنه اجتماع تا به این دو حکم الهی عمل نشه گفتن تنها فایده نداره، ولی گفتنش که خوب گفته میشه، همه هم میگیم حدود و ثغورش رو بیان میکنیم، اما مهم آن است که عمل بشه. این دوتا وقتی به درد بخوره که عامل داشته باشه، ولی گفتنش که خوبه. جدیدن دیدید دیگه تا میخوان نهی بکنن میگن چیزی نگید، فلانی این تو حال خودش نبود یه کاری کرد، دیوونه است مثلا، یا تعادل نداره، طرف اومده به همه چی بد بیرا گفته همه کاری کرده، تا میخواد بهش چیزی هم میگن نگید این تو حال خودش نبود دیوونه است مثلا، تعادل نداره. اگه واقعا بیماره خب باید بره علاج بشه دیگه، باید به مرکز مربوطه معرفی بشه. گفت به این که یه بچه با پدرش میرفت در مغازه مثلا میوه فروشی، اونجا تونتون سیب و موز و اینا رو برمیداشت، هلو و هرچی میوه رسیده بود میخورد. صاحب مغازه بهش میگفتش که آقا جلو بچه ته بگی. میگفت هیچی نگید این دیوونه است. گفت اگر دیوونه است چرا پیاز نمیخوره؟ اگر دیوونه است خب سیب زمینی پیاز به وجه موز میخوره فقط. بعضی اینجوری هم دیوونه است خب باید ببرنش اونجایی که باید ببرن. خدا تعالی تقوا رو در همه ما بیش از پیش قرار دهد انشاءالله. به نوبه خودم از دهه محرم پرشوری که امت مؤمن و معتقد و حسینی علی رغم همه دشمنی هایی که از قبل از محرم انجام گرفت که این شور نباشه، تشکر میکنم. سعیکم مشکور و خداوند مضاعف پاداش بده به همه کسانی که خیمه حسین علیه السلام رو برافراشته نگه داشتن. مثل سالهای قبل ولی پرحجمتر، چه شبه های سخیفی که درست نکردن، چه تهمت ها که نزدن تا حیات رو تضعیف بکنن، حضور مردم به خصوص جوانان رو کمرنگ بکنن، اما نتوانستن. اتفاقا امسال جوانا بیشتر از سالهای قبل حضور داشتن، پرشورتر بود، حرکات ابتکاری بیشتری انجام گرفت. باید از چشمان بیدار سربازان گمنام امام عصر ارواحنا فدا هم تشکر ویژه بکنیم که با هوشیاری تمام عرصه رو بر خرابکارانی که امسال قصدهای پلیدی داشتن تعیین کردن و با دستگیری و جمع‌آوری ادوات نظامی که قصد ایجاد فاجعه داشتن جلوی فاجعه بزرگ رو گرفتن. البته همیشه باید این هوشیاری حفظ بشه و الحمدلله امنیت جامعه ما مردم پایه است و هر جا مورد مشکوک و غیر عادی میبینن گزارش میدن و نتایج هم الحمدلله خوبه و این حال رو باید همیشه حفظ کرد. یعنی مسائلی که میبینید مشکوک میشید این رو باید گزارش بدید به مسئولین مربوطه تا جلوی بعضی وقتا همین گزارش جزئی شما جلوی یک فاجعه بزرگی رو میگیره. و هر تقدیر تشکر میکنیم از عزیزانمون که شبانه روز مواظبت دارن. 14 مرداد در تقویم رسمی کشور به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد. حقوق بشر نام زیباییه، اما متاسفانه همیشه دستاویز قدرت ها بوده تا بعد جنایات خودشون سرپوش بگذارن، سلطه‌گری خودشون رو رسمیت ببخشن. آمریکای جنایت پیشه بعد از فروپاشی شوروی و از بین رفتن دیوار برلین که پایان جنگ سرد بود، بحث حقوق بشر رو برای سلطه‌گری جدید خودش علم کرد. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. با همین عنوان جنایاتی نسبت به کشور خودش و ملل دیگر جهان انجام داد. من قبلا راجع به حقوق بشر آمریکایی سخن گفتم، موارد رو لیست کردم. همه شما خوب میدانید به خصوص در سالهای اخیر هیچ فتنه و آشوب و اختشاش خیابانی برای براندازی در ایران رخ نداده، مگر اینکه پشت پرده اون و راهبری عناصر اصلی فتنه در دست آمریکا بوده. من چند مورد دیگر از جنایات آمریکا رو یادآوری کنم. در این سالهای اخیر روی جنگ نرم برای براندازی یا استحاله از درون با دامن زدن به اختلافات داخلی و قومی و مذهبی سرمایه گذاری کلان و بودجه فراوان تخصیص دادند. با اینکه خودشون کسر بودجه دارن، گرفتارن، اما برای این کار بودجه تخصیص دادن. تلاش گسترده برای اینکه بتوانند ایران رو سکولاریزه کنند، اسلامیت رو از جمهوریت جدا بکنند، فراوان کار کردند. با تحریم‌های اقتصادی و سیاسی در کار هسته‌ای، صنعت هسته‌ای کشور اختلال ایجاد کردند. حتی دانشمندان هسته‌ای ما رو هم ترور کردند. موارد فراوانه. فقط همین روزها که سالگشت کشتار در هیروشیما و ناکازاکیس رو ملاحظه کردید، از بزرگترین جنایات تاریخه که آمریکا مرتکب شد. در یک لحظه 220,000 نفر انسان از دنیا رفت، مردن. شبیه همین جنایت به تشویق رئیس جمهور وقت آمریکا توسط نوچه صدام انجام شد، وقتی حلبچه رو شیمیایی کردن و شیمیایی زدن. در عرض چند دقیقه 5,000 نفر در حلبچه مردن. نزدیک به 20,000 نفر از شهدای جنگ تحمیلی شهدای شیمیایی هستند. بر اثر گازهای سمی که عراق زد، این شهدای ما به شهادت رسیدن. حالا مجروحان و جانبازانی که داریم که همین الان هم هستن و میبینید که حال و روز خیلی از اینها رو شما ملاحظه میکنید. قطعا یادتون هست که به اسم اقدام علیه تروریسم بعد از واقعه 11 سپتامبر وارد افغانستان و پاکستان و عراق، به طور کل در غرب آسیا شدن و چه جنایاتی انجام دادن. طبق آمار خودشون، اینه رو که عرض میکنم خوب دقت کنید، انستیتوی امور بین الملل دانشگاه براون که چند سال قبل داده بود، 4.5 میلیون نفر رو کشتن توی همین چند سالی که وارد غرب آسیا شدن. حالا بماند تعداد نفراتی که بر اثر سوء تغذیه، تخریب زیرساخت‌ها و امثال اینها از بین رفتن. این حقوق بشری است که آمریکا از او دم میزنه و ما هم بر خود لازم میدانیم هر هفته او را از نفرین خودمون بی نصیب نگذاریم. درباره حقوق بشر اسلامی هم من به کلام بعضی از خود اینها فقط اشاره میکنم، چون اونم بحثش مفصله. حقوق بشر اسلامی، مارسل بوازار، محقق انستیتوی تحقیقات عالی بین المللی در ژنو، او مینویسه نظرگاه جهانی اسلام با 2 امتیاز نیرومند درخشش ویژه‌ای دارد. نخست ایمان به خدا، دوم انکار هر گونه برتری نژادی قومی و تأکید بر برابری انسان‌ها. این حقوق بشر اسلامی است. هیچ دیانتی به اندازه اسلام به بشر شخصیت نداده است. اینو داره اونا میگن. اسلام در صدد ساختن جهانی است که همه مردم، حتی آنان که به دین سابق خیش وفادار مانده اند، با تفاهم و همکاری و برادری و برابری کامل زندگی کنند. به جرأت می توان گفت که شریعت اسلام بنیانگذار جهانی حقوق بین الملل در جهان است. این آقا مفصل گفته، من تیکاش انتخاب کردم. یا برنارد شاو، یکی از دانشمندان اروپایی، او اینه میگه. میگه به عقیده من، اگر مردی چون پیغمبر، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، صاحب اختیار دنیای جدید شود، طوری در حل مسائل و مشکلات دنیا توفیق خواهد یافت که صلح و سعادت آرزوی بشر تأمین خواهد شد. اینها چون این، یعنی ببینید حالا عباراتی که دارن در مفصل، من دیگه حالا اشاره نمی کنم. خب ریشه تمام این دشمنی هایی که با ما دارن همین هاست. یعنی میدونن، قدرت اسلام رو میدونن، رشد اسلام رو میدونن، اینکه برای مردم دنیا، برای افراد و آحاد دنیا مسائل اسلام به خصوص شیعه مطرح بشه گرایش پیدا میکنن، چون اینها رو میدونن با خود پیغمبر، با قرآن پیغمبر و هر چی که وابسته به پیغمبر دشمنی میکنن، که البته دشمنی اونها هیچ سودی نداره. گسترش اسلام با سرعت، گسترش آیین پیغمبر اکرم به سرعت در حال پیشروی است و همونطور که خودشون گفتن آثارش گسترده خواهد شد انشاءالله. صلواتی بفرست. هفدهم مرداد هم به مناسبت شهادت محمود صارمی رضوان الله علیه، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی بود، در مزار شریف افغانستان به دست عوامل طالبان در سال 77 به شهادت رسید. تعدادی بودن اونجا جمع بودن، 9 نفر به شهادت رسیدن، یکیشون هم ایشون بود که خبرنگارشون ایشون بود. اون روز رو روز خبرنگار نامیدن تا قدردانی بکنن از خدماتی که خبرنگارها دارن. به همه عزیزان در این عرصه که با وجدان کاری و صداقت خدمت میکنن خسته نباشید میگیم، تبریک عرض میکنیم. مسئله رسانه و نقشی که امروز در جامعه داره بر کسی پوشیده نیست، به خصوص بحث سواد رسانه. در این دوره جنگ روایت‌ها و نقشی که در تغییر باورها و عقاید داره بسیار مهمه. خوب دقت بفرمایید. اگرچه خوب به تاریخ نگاه بکنیم می‌بینیم که این بحث از گذشته مطرح بوده. بحث جنگ روایت‌ها و مسائل شناختی و اینها مربوط به این دوره نیست. از اول خلقت این قصه شروع شده. ولی حالا فراز و فرود داشته، عناوین هم کمتر گفته شده. یعنی اگر مردم بیاید شما نگاه بکنید به تاریخ، چیزهای خوبی رو میبینید. توجه به خبرهایی که براشون میآوردن برای مردم، دقت لازم رو داشتن، جریانات مهمی که در گذشته واقع شده شاید جور دیگری میشد و تاریخ جور دیگری میشد. حالا الان یکی دو نکتهشو عرض میکنم دقت بکنید. مردم اگر از همون گذشته در این جنگ روایت ها توجه میکردن، سواد رسانه‌ای خودشون رو بالا میبردن که هر خبری رو قبول نکنن و صحت و سقم او رو بررسی بکنن، تاریخ عوض میشد، جور دیگری رقم میخورد. کوفه رو با شایعه سازی و خبرهای دروغ از حمله لشکر شام متحد کردن. گفتن لشکر شام میخواد بیاد حمله بکنه. بعد یه شایعه های ساختن، گفتن سلاح‌های جدیدی اینا درست کردن، در اختیارشون سلاح‌های جدیدی است بسیار مرگباره. با اینکه اگر برای خبرهایی که میشنیدن قاعده قرار میدادن، درستی و نادرستی خبرها رو برآورد میکردن، تسلیم جنگ شناختی نمیشدن. اما هر چی که اونا شایع کردن اینا پذیرفتن. قسمت اعظم لشکری که برای جنگ با امام حسین دور هم جمع شده بودند، به قول امروزی ها سواد رسانه نداشتند. هر چه به دروغ تبلیغ کرده بودند اونها واقعیت پنداشته بودند و بدون تأمل در صحت خبر او رو پذیرفته بودند و در نشر همون اخبار به قول باز امروزی ها فوروارد خبر فیک، یک همچون لشکری رو جمع کردن. همه هم اهتمام داشتن که این خبرهای دروغ رو و نادرست رو به همدیگه برسونن. اینقدر گفتن دو گفتن یه لشکر درست کردن. گفتن امام بر خلیفه مسلمین خروج کرده و چون قدرت طلبه قصد جنگ با خلیفه داره. اونا شایع کردن، مردم پذیرفتن. البته علل این پذیرش خودش بحث جدایی داره که خب اونا دروغ گفتن، اینا چرا باور کردن؟ اجمالا رفاه طلبی، منفعت طلبی و عواملی از این دست به پذیرش اونها کمک میکرد. امروز هم یکی از مهمترین کارهایی که میبینید در فضای مجازی و حتی حقیقی صورت میگیره همینه که برای کنترل و انحراف افکار عمومی به افراد برچسب میزنند، چهره اونها رو مخدوش میکنند و یا برعکس از یک انسان بیار تنبل بیحال یک انقلابی دو آتیشه درست میکنند. این حرکات رو نزدیک انتخابات بیشتر خواهید دید. دقت خودتون رو بالا ببرید، سواد فضای مجازی، سواد اطلاعاتی خودتون رو تقویت کنید. اگر تاریخ عاشورا رو خوب مطالعه کنید میبینید که چگونه با شایع سازی و دروغ‌های بزرگ و ایجاد ترس از یک طرف، بعد با کمک و تطمیع افرادی که بین مردم وجاهتی داشتن و حرفاشون خریدار داشت، از طرف دیگه 100,000 نامه‌ای که برای امام نوشته بودن رو کنار گذاشتن. خیلی مهمه، از 18,000 تا 100,000 نامه گفتن به امام حسین، گفتن بیا. اینا رو افراد نوشته بودن، امضا کرده بودن، اما با همین دروغ پردازی ها و شایع پردازی ها و جنگ رسانه‌ای که رو انداخته بودن، جوری شد که مسلم سلام الله علیه رو تنها در کوچه ها رها کردن. همین خبرهای دروغ و شایعات و بیسوادی مردم در امر رسانه و عدم تحقیق از اخباری که شایع میشد و نداشتن بصیرت لازم، امام شناسی، زمان شناسی، عاشورا رو به وجود آورد. میگه عاشورا چه جوری به وجود آمد؟ همین جوری بود. عرض بنده این است که اگر شما امام رو هم خوب بشناسید، بصیرت لازم رو هم داشته باشید، اما چون نتوانید چگونه با اخباری که از هر طرف به شما حمله میکنه و تزریق میکنه مطالبی رو که دوست دارن مقابله بکنید، مغلوب جنگ روایت ها و شناختی میشید. باید توی این عرصه خودتون رو تقویت کنید. بعدم توبه بعدی هم فایده نداره. دوستان سواد خودتون رو در این زمینه بالا ببرید. بعد اینجاست که اون عملیات بزرگ اطلاع رسانی و خبرنگاری صادقانه و مسئولانه به کمک نهضت کربلا آمد. جریان رو کاملاً به نفع امامت و ولایت پیش برد. زینب کبرا و امام سجاد علیهم السلام نگذاشتن واقعی تف از بین بره. تمام لحظات ثبت شده رو با جزئیات به همراه اهداف نهضت برای آحاد مردم بازگو کردند. کربلا تا امروز زنده ماند و تا امروز هر آزاده ای در جهان تأثیر به حسین علیه السلام میکنه و همین برای مستکبرین و ازنام پلیدشون سخته. لذا برای از بین بردن مکتب اهل بیت به هر اقدامی دست میزنن. میبینید که هر سال به مراسم عزاداری شیعیان در اقصا نقاط عالم، به خصوص افغانستان و کشمیر و بنگلادش و نیجریه حمله میکنن، تعدادی رو به شهادت میرسونن که خدای تعالی همه شهدای عاشورا و ایام محرم رو در کنار حسین ابن علی متنعم به نعم خودش بگردانه. ریشه همه این حملات به رژیم پلید و کودک‌کش صهیونیستی برمیگرده که با تعلیم و تجهیز تکفیری ها این اقدامات رو انجام میدن. اما به فضل خدای توانا این جور سومه فساد و تباهی این روزها دچار تزلزل شدید داخلی شده و انشاءالله زودتر از آن زمان که امید داریم دچار نابودی خواهد شد و از صفحه زمین محو خواهد گردید. راجع به کسوت خبرنگاری در نوبت‌های قبل عرایضی داشتم، اما فقط این رو عرض میکنم که خود خبرنگاران هم باید از خودشون نسبت به خبرنگار نمایانی که چون خبرنگار نما هم زیاد داریم که کاری با واقعیات ندارند، مزدوری میکنند، به دستور کار میکنند، اول دروغی رو نسبت میدن، بعد با ادبیاتی که دارن او رو نشر میدن و افکار عمومی رو مثل ویروسی مخرب از بین میبرن تا به منافع حزبی و فرقه‌ای خودشون برسن، با این گونه از خبرنگار نماها باید به اینها توجه کنن و از این افراد اعلام براءت کنن. خبرنگار متعهد کسی است که با زمانشناسی دقیق به آرامی، با خلاقیت و رعایت مسائل حرفه‌ای، با تیزبینی و دقت به دنبال کشف حقیقت است تا معضلی رو رفع یا از واقعی جلوگیری بکنه. خدای تعالی اول خبرنگار عالم هستی است. او اول انشاء کرده، بعد از انشاء خودش خبر داده، خلق کرده، ایجاد کرده و خود خدا خبر داده. در این عرصه همیشه خدای تعالی رو خبرنگاران ناظر بر خودشون ببینن. البته این مسئولیت خطیر بی خطر هم نبوده و تا امروز شهدای گرانقدر رو تقدیم کردن که خدای تعالی از اونها قبول بکنه. آخرین مطلبی رو که عرض میکنم و عذرخواهی هم میکنم از صدای دورگهی که داشتم امروز و اذیت کرد شاید شما رو، این است که مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس از 16 مرداد آغاز میشه. اولا عزیزانی که واقعا در خودشون میبینن که میتوانند خدمتی بکنند، با برآورد کامل صحنه وارد عرصه بشن. این اگر کسی میتوانه و توان داره که خدمت بکنه، اگرچه حالا در دم انتخابات اونو که میشه و ثبت نام همه احساس مسئولیت میکنن، یعنی یه عده‌ای هم که اصلا شاید صلاحیت‌های لازم اولیه‌ای هم ندارن میگن ما احساس مسئولیت کردیم، اما حالا بر تقدیر کسی که میبینه که میتوانه این کار رو انجام بده، بداند که مجلس محل قانونگذاری است و نظارت، این دوتا کار مهمترین مسئله است که باید برش تسلط داشته باشن، خب وارد عرصه بشن. این اولا. ثانیاً من راجع به 4 راهبردی که حضرت آقا فرمودن در انتخابات رعایت بشه، مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، این 4 راهبردشون تاکید داشتن. درباره مشارکت و نقشی که در امنیت ملی داره چند جلسه قبل به مناسبت نکاتی رو عرض کردم، انشالله اگر توفیقی بود با قید حیات نکات دیگری رو عرض خواهم کرد. یکی از مسائلی که رقابت رو بالا میبره و مشارکت رو بیشتر میکنه همین پیش ثبت نامه. این پیش ثبت نام مهمه، کار خوبی شده که به شما فرصت میده. اسامی وقتی که ثبت نام کردن، اسامی در اختیار شماست، شما فرصت کافی دارید بررسی کنید که این قابلیت ها رو داره نداره، اون شاخص های لازم رو داره یا نداره. از جهات مختلف این افراد رو بررسی کنید، ارتباطشون با زر و زور و تزویر، ارتباطشون با انقلاب، ارتباطشون با فرهنگ ایثار و شهادت و مسائل مختلف، شاخصهایی که سالهای قبل هم گفته شده و خواهیم گفت، اینها رو کاملا بررسی کنید. برای دستگاه‌های مربوطه هم که تایید صلاحیت میکنن، برای اونها هم این فرصتی است که به سلامت انتخابات کمک بکنن. این پیش ثبت نام برای تحقق اون 4 راهبرد حضرت آقا به شدت کارگشا خواهد بود. 16 مرداد تشکیل جهاد دانشگاهی، 18 مرداد بزرگداشت شهدا مدافع حرم. نکاتی داشتم که حالا دیگه انشالله فرصت بعد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقدیر، دانشجویان و دانشگاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر، ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ. بدار قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود. بگردان فرجش نزدیک. بگردان بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، قرین رحمت بیکرانت بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، شر اشرار و دشمنان دین و قرآن، انقلاب اهل بیت به خودشون برگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت.